Bu farzı niye için edelim inşallah?
نه
دیگه درست میگه نفر دو تا بگیم
نفر دو تا بگیم
آه
دیگه
برای یه بیمونه واس عرب سیشه نه دوائی فرسی یه بیمونه تر شیل مگه ماسته که ترش میشه یا بله در حرم و ایام سروره و لرز بودیم. حرم اون موقع مختلط بود، بعد ایام نوروز هم جمعیت زیاد آمده بودن. یکی از آقایان خودش تعریف کرد، گفت یک خانومی جلو واقع شده بود، حالا مثلا شاید مثلا 5 دقیقه مانده بود که تحویل سال بشه، در دقیقه مانده بود کوی خانومی هی بر میگه مهاجرها داخل شد، یعنی وقت منظور، تحویل سال منظور، هی میگه داخل شد. بعد دو سه بار که گفتو گفتو چیزی نمونده.
رحمت کنم برای مای منشی نجاتی با نظر تو جدا و احوال پرسی کنم تو دوام کنم با تو مواده کنم
عجب
نه
که درسته
نیست جای دیگه شده مواده کنم تو
یک وقتی مرحوم آقای نجابت این قضیه رو تعریف کرد، واقعی بود و نه که چی، گفت یک طلبه خراسانی نجف این یک متعی میگیره. خب طلبه بود و آقای فصیح چندی وقت همجور در عجوبت رو زن که نداشت که زفتر میگه جب میگیره شادی دل دوستان اهل بیت انشاءالله اون مشاکل مؤمنین را حل کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انا خیر و ناصر و این صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدای مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. عرض شد که ما باشیم و قاعده اولیه در باب معاتات و سیره مستمره موجوده الى زمان المعصوم سلام الله علیهم، باید بگیم که همون گونه که در رهن معاتات جاری است، در وقفم معاتات جاری است و ما وقف معاتاتی داریم. الا این است که اون شبهه‌ای که در مورد رهن وجود داشت در باب وقفمون شبهه وجود دارد، لذا عرض کردیم که ما باید ماهیت وقف را اولا توضیح بدیم چیست، بعد ببینیم جریان معاتات در باب وقف موجب جمع بین متنافیین می شود کما اینکه در رهن ادعا شد، یا اینکه نمی شود، و اگر تنافی حاصل شد یا باید قائل بشویم به عدم جریان برای رفع تنافی، یا قائل بشویم به لزوم در باب وقف برخلاف سایر اقسام معاتات که در جمیع ابواب معاتات مفید ملکیت مثلا جایز است یا ملکیت منفعت است جوازن اگر اجاره معاتاتی بود هاکذا الا وقف معاتاتی، گرچه علل قاعده و بالاجماع شیخ رضوان الله علیه فرمودن معاتات مفید جواز است نه لزوم، ولی در خصوص وقف کما که در رهنم استثناء کردیم در وقف هم قائل میشویم بلزوم. این ماحصل و چکیده بحثی است که باید داشته باشیم. ناید فعلا کلام در این است که اولا وقف چیست، مطلب تمامه. ناید فرمایشات مرحوم هاشیخ در اینجا دارن که فهم اون فرمایشات در اصل کمک میکند برای ما در جاهای دیگر، از جمله در اصلا مبحث وقف. وقف مفهوماً به معنای سکون است و وقف کرد یعنی اسکان داد، مال به ما و مالون نوعاً در جریان است، به قول معروف در گردش است. وقتی مالی وقف می شود یعنی متوقف می شود از گردش. فرض کنیم منزلی این همجور خرید و فروش می شود، به اجاره داده می شود، امثال ذالک از تصرفات که موجب نقل یا نقل عین یا نقل منفعت الی غیر ذالک میشه. اینم یه در حال رد و بدل است. مثلا یک منزل میبینید که از ما 10 دست میگرده، یک ماشین مثلا الان میبینید که از ما 10 نفر همینجور میفروشن، میبینید 10 نفر از روز اولی که تولید شد، فرش همینجور، بعضی چیزا بیشتر بعضی چیزا کمتر. خلاصه مال تا زمانی که چیزی که موجب منع از نقل و انتقال او بشود طبع او اقتضا دارد برای نقل و انتقال و به فعلیت هم میرسد این نقل و انتقال. وقف موجب میشود که از جریان و نقل انتقال او رو چیکار کند، بیاندازد و در نتیجه مالی که وقف شد که انه او ساکن میشود. نه اینکه این سکون و حرکت اعتباری است، قبلا در معرض نقل و انتقال بود پس که انه او یک جریانی داشت، الان از نقل و انتقال می ایستد، در نتیجه میگیم چی؟ آقا ساکن شد. پس وقف معنای سکون و اسکان هست. این که وقف را تعبیر میکنن و تعریف کردن به حبس مال، این تعریف به لازم هست. لازمه سکون مال یا اسکان مال اگر به واقف در نظر بگیریم، اسکان لازمش حبس مال است که هنه این عین محبوس شده است، دیگه کسی در اون نمیتواند وارد بشه، این عین عین محبوسه است. حالا حبس مال و حبس، این اولا معنای وقف. عینی اگر حبس شد یعنی وقف شد، لزوم در باب وقف آیا لزوم امر ذاتی وقف است؟ یعنی در ماهیت وقف، ذاتی با برهان منظوره، یعنی در ماهیت وقف اخذ شده است؟ در رهن اینجوری بود، گفتیم آقا در رهن اصلا ماهیت رهن با لزوم همراه هست. دقت داشتین آقا در بحث قبل؟ آیا وقف هم همینجوره؟ لزوم در وقف ذاتی وقف است که اگر وقف لزوم نداشته باشد اصلا معنا ندارد. وقف که اونجا در رحم میگفتیم اگر لزوم نباشد رحم معنا نداشت، چون رحم برای این بود که شخص اطمینان خاطر داشته باشد، لذا میگفتیم آقا این وثوق با لزوم میسازد، اما اگر جایز باشد دیگه وثوقی نیست. لزوم در اینجا برخلاف باب رحم از لوازم و احکام وقف است نه از مقتضیات ذات وقف. حالا اگه از احکام شد باز باید بحث بکنیم، لازم مفارق است یا لازم غیر مفارق، خارج است از ماهیت وقف، اما امر خارجی است که هیچگاه از او جدا نمی شود یا نه امکان جدایی هم هست. پس در نتیجه اگر لزوم در ماهیت وقف نیست باید در کجا باشد آقا؟ امر خارج است ماهیت وقت، ولیکن خارجی که جدا نمی شود، یعنی مادامی که شیء وقف شده است قهرن لزوم هم همراه او هست ولو در ماهیت وقت نیست. چرا؟ برای خاطر این که حبس در باب رهن با حبس در باب وقف مختلف است. در باب رهن حبس یک نوع حبس خاصی بود و اون حبس به خاطر غایتی بود که عبارت بود از اداء دین یا استیفاء مرتهن طلب خودش را از چی آقا؟ از عین مرهونه. این دو غایت اگر هر یک از اینها حاصل نشود در واقع رهن معنا ندارد. پس چرا رهن میگیرد آقای مرتهن؟ برای خاطر این که این آرا یعنی 100% بداند که مال او که به عنوان دین داده بهش بر میگرده، یا اون راهن میاد پول را که قرض کرده بود بهش بر میگرداند و اوه این را میگیره، یا اگر نداد آقای مرتهن با فروش این عین مرهونه چکار میکند؟ آقا طلب خودش رو وصول میکند. پس علا ای تقدیرن طلب آقای مرتهن وصول میشود از راهن، یا خود طلب یا از ناحیه فروش این عین مرهونه. پس حبس در اونجا به خاطر یکی از این دو غایت است، یا به پول خودش برسد مستقیما یا به پول برسد از طریق فروش عین مرهونه. ولی به خلاف حبس در باب وقف، حبس از تصرفاتی که وارد بر عین در باب وقف می شود، این حبس به ذاتی هیچ منافاتی با جواز رفع حبس ندارد. خب حبس کرد مال را، حبس به ماهی هو حبسون، آیا منافات دارد با اینکه بتواند طرف از حبس رفعیت کند و از حبس شیء را بیرون بیاورد؟ منافاتی نداره که، چون محبوس است نمیتونیم بگیم که نمیشود رفع حبس کرد. چرا؟ چون همون جوری که احداث حبس شد میشود رفع حبس کرد. پس عینی که در حبس قرار میگیرد امکان این که بخواد رفع حبس هم بشود دارد و هیچ منافاتی هم با محبوس شدن عین ندارد. پس عین همون جوری که مالک، یکی از تصرفات مالک این است که میتواند مال خودش رو چی حبس کند؟ وقف کنه، یعنی حبس کند دیگه. بگیم یکی از اختیارات مالک هم این است که میتواند مالی رو که حبس کرد چی کند؟ رفع حبس کند، از حبس بیاره بیرون، اینجور. حالا این اجمال قضیه. پس طبع اولی وقف که به معنای حبس عین است، به ما هو حبسون منافاتی با جواز ندارد، یعنی نه لزوم در حبس اخذ شده است به عنوان امر ذاتی، نه جواز در او اخذ شده است. یعنی همون جوری که لزوم در ماهیت وقف نیست، جوازم در ماهیت وقف نیست. هر یک از لزوم و جواز لعارضین خواهد بود، برخلاف باب رهن که در باب رهن اصلا مفهوم رهن بدون لزوم معنا نداشت. مفهوم رهن بدون لزوم، شما 100 تومان را رهن بدید با اون، ولی رهنی باشد که جائز باشد، یک ذره اطمینان خاطر برای شخص حاصل نمیشه، چون میگه در یک آن میتونه همه اینها رو چی به عنوان از بس فسخ کند و به عنوان رهن قرار نده. پس و حبس در ما نحنفی که باب وقف است با حبس در باب رهن کاملا تفاوت دارد. اونجا حبسی است که مقتضای اون به اصطلاح مفهوم رهن که عنوان وساقت درش هست با لزوم می سازد و با جواز اصلا تنافی دارد، ولی حبس در باب وقف به ما هو حبسون هیچ منافاتی با جواز ندارد. حالا پس به ذاته نه منافات دارد با جواز رفع حبس، بلکه به ذاته ثبوت این جواز مؤکد جواز رفع هم هست. یعنی وقتی حبس ثابته این خودش جواز رفع رو تأکید میکنه، برای خاطر این که اگر قدرت دارد مالک که حبس کند، پس برای او این قدرت و این سلطنت هم هست که رفع حبس کند. این حسب وضع اولی با ملاحظه خود حبس است. اگر حقیقت وقف را حبس از تصرفات بدانیم، که جواز بیع در حقیقت منافی با ذات وقف بشود، در این صورت که حبس از تصرفات، آقا حبس از جمیع تصرفات، من جمله از تصرفات میشود چی آقا؟ این که رفع حبس کند، خود اینم یک نوع تصرفه، رفع حبس مثل خود حبس تصرف است. اگر حبس کرد یعنی هیچ گونه تصرف دیگری از جمله رفع حبس نمیشه از او صادر بشود، در نتیجه تنافی حاصل میشود در این صورت. ولی اگر تصرف به رفع حبس را از تصرفاتی که برای مالک هست ما این تصرف را قائل نباشیم، چون بحث است که چه تصرفاتی را مالک میتواند داشته باشد. الناس مسلطون علی اموالهم، بفروشد، سل کند، آریه بدهد، هبه کند، الی غیر ذلک، یکی از اونها وقف کند، آیا رفع حبس هم داخل است در دائره تصرفات مالک یا نه؟ اگر ما گفتیم آقا رفع حبس پس از آنی که حبس کرد، رفع حبس داخل در اون تصرفات نباشد، دیگه بعد از حبس کردن دست او کلن از این عین خارج می شود، کوتاه می شود. شبیه این که ما میگیم آقا الناس مسلطون علی امواله، به واسطه این حدیث سلطنت میاد چیکار میکند؟ آقا میفروشد مال خودش را. این که فروخ چیکار کرده است؟ با فروختن مال، مال را از ملک خودش نقل داده به دیگری. خب بگیم الناس مسلطون علی اموالهم، پس این نقلی رم که داده به دیگری این را رفع کند، میتوند بگه رفع نقل کند؟ رفع نقل مالش که دوباره مال را برگرداند به ملک خودش بدون سبب، بله به سبب جدید میتواند دوباره بخرد، یا اون آقای مشتری هبه کند به این آقا، یا به هر حال به یک طریق دیگری با از باب صلح برگرداند به این، اما بدون سبب به نفس همون سلطنتی که قبلا داشته که به مقتضای اون سلطنت بی از او صادر شده است، به همون سلطنت بگیم بتواند دوباره چی؟ اون چرا که از ملک خودش منتقل کرده او را رفع کند و برگرداند به ملک خودش. این رو نمیگیم، میگه حدیث سلطنت شامل این نمیشه. حالا در وقف هم همینطور، میگیم شخص سلطنت دارد برای اینکه نسبت به مال خودش از جمله از تصرفات چکار کند؟ آقا مال خود را حبس کند، یعنی وقف کند. رفع حبس به سبب جدید به یک سببی باشد خب معقوله، ولی بلا سبب به نفس اون سلطنتی که قبلا برای مالک برای نسبت به وقف کردن داشت به نفس او بخواد وقف بکند، این قابل قبول نیست. این دیگه مثل برگرداندن مالی را که فروخته است بگیم چرا؟ چون بگیم همونجور که میتوانست بفروشه حالا میتواند برگرداند، این حرف گفتنی نیست. پس بنابراین اگر گفتیم سلطنت بر رفع حصر دیگه باقی نمیماند برای این شخص، چرا آقا این حرف گفتنی نیست؟ برای خاطر اینکه در ملک لازم، در نقل لازم، علقه مالک نسبت به مال او کلن قطع میشود، اون دیگه اجنبی است. اگر اجنبی شد دیگه معنا باید این مضاف به شخص باشد تا بگیم سلطنت علی اموالهم، اموال اضافه بود، حالا که به عنوان نقل لازم به دیگری منتقل کرده دیگه اموال او نیست. اگر اموال او نیست، حالا تازه در موارد جواز به عنوان یک حقی که برای شخص ثابت است اعمال حق میکند، نه اینکه اضافه به مال داشته باشد. در این مثل بی چون اضافه او منقطع می شود، حقی هم برای او نیست فرزن، بنابراین حق برگرداندن برای او نمی ماند، دیگه سلطه بر برگرداندن ندارد. در وقف هم همینطور، وقف اگر حبس عین شد این منقطع می شود این مال از مالک، اگر منقطع شد از این مال از مالک دیگه بنابراین علقه او ندارد، اگه علقه ندارد سلطنتی دیگه نمی ماند برای او. پس سلطنتی اگر نیست دیگه رفع حبس به چه عنوان و مستند به چه چیزی بشود؟ باید سلطنتی داشته باشد تا بتواند رفع حبس کند. پس بنابراین سلطه‌ای برای او نسبت
سلطنت متفرقه، برای اینکه شما لزوم رو اینجا لحاظ بکنید.
ما گفتیم لزوم ذاتی حبس نیست، وقف نیست، ولی که لازم ذات هست.
اثبات شرعی
نه. حالا عرض میکنم چرا؟ اگر ما چرا این دلیل خاص داریم که ما کان لله فلا رجعت فی، اونو میگیم. حالا من هنوز چی نکردم این ده. اگر فرض رو بر این گرفتیم که خارج باشد ولی که لازم ذات باشد اینه. اما حالا میرسه به مرحله اثبات، از ادله استفاده میشود که لزوم به عنوان عرض مفارق هست یا عرض لازم. از ادله از قبیل ما کان لله فلا رجعت فی استفاده میشد که اینا عرض لازمه. حالا که عرض لازم هست در مقام عمل فرقی نمی کند وقف با رهن. در مقام عمل همونجور که ما در رهن میگفتیم نمیتواند ما راهن رجوع کند نسبت به رهن، در باب وقف هم باید بگیم واقف نمیتواند رجوع کند به مالی را که وقف کرده است. در مقام عمل عرض میکنم ما تفاوت دارد، اونجا در ماهیت و رهن بود ولی اینجا در ماهیت وقف نیست، ولی به عنوان دلیل خارجی، دلیل از این قبیل عموماتی که ما کان لله لا رجعت فیه و اجماع هم در مقام هست. علاوه بر این نهایت حالا که جدای از اون نمیشود ما این معتاد حسب فرمایش شیخ انصاری و مشهور اجماع قائم است که معاملهی که معاتاتن واقع شد این جائز است نه لازم. در باب وقف یا باید قائل بشویم اگر وقف معتاتی صورت گرفت به جواز رعایتا للاجماع که در اجماع تصرفی نکنیم. خب اگر این رو گفتیم با وقف نمی سازد چون ما کان لله لا رجعت فی، اینجا نمیگیم چون با وسوخ منافاده، نه، با ما کان لله لا رجعت فی نمی سازد. و این بیان نمیشه تخصیص بزنیم، ظاهر کلام هم عباء از تخصیص دارد. خب مقصد مسئله تناسب و حکم و موضوع هم همین رو میرساند. در نتیجه پس نمیتواند، یا باید بگیم معاتات جاری نیست و این خلاف سیره است و خلاف اون ضابطی که ما برای جریان معاتات گفتیم هست، چون ضابط جریان معاتات این بود که عنوان معامله بر معاتات صدق کند و واضح است همون جوری که عنوان وقف بر وقف با صیغه صادق است بر وقف معاتاتی هم صادق است. پس مقتضی برای جریان معاتات در باب وقف وجود دارد، مضافاً بر این که جاری هم شده است که صیغه باشد. مانع عبارت است از این که در اجماع قائم شده است بر این که به اصطلاح معاتات جایز است، ما باید اون اجماع را دیگه در این مورد عمل نکنیم و اجماع مضافاً بر این که آقا اجماع دلیل لبی هست در جایی که تنافی با به هر حال مقتضای اون عقد ولو به عنوان امر لازم خارج لازم نداشته باشد اونجا جاری میشه عمل میکنیم به اجماع، ولی در جایی که منافات داشته باشد عمل نمیکنیم. کما اینکه در رهن میگفتیم آقا ماهیت رهن با جواز نمیسازد عمل نمیکنیم، اینجا میگیم ولو ماهیت میسازد اما دلیل خاص داریم برای اینکه در باب وقف جواز معنا نداره. فعلا هازا مقتضی برای جریان معاتات در وقت موجود و مانع هم مفهوم. و صلی الله علیه و آله.